بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. محضر مبارکتون ادله جواز تقلید رو از دیدگاه جناب آخوند مطرح کردیم. عمده دلیلی که ایشون پذیرفتند حکم عقل بود، عقل فطری جبلی، و همچنین ایشون روایات رو قبول کردند. یعنی از بین اون حدود 6-7 دلیل، این دو دلیل رو پذیرفتند و فرمودند که تقلید جائزه به این دو دلیل. حالا یه اشکالی مطرح میشه اینجا در تتمه بحث روایات، یعنی دلیل اخیرشون. خب یه قسمتی از ادله روایی ما این بود که جناب حضرت امام رحمت الله علیه دستور میدن که فلانی برو تو مسجد فتوا بده. ممکنه سوال پیش بیاد، خب فتوا بده، بزرگواری میکنه تو مسجد میشینه فتوا میده، هیچ ملازمه ای با قبول تعبدی فتوای ایشون نیست. یعنی بین افتاء و قبول افتاء ملازمه ای نیست، مثل مباحثی که تو بحث ادله حجیت خبر واحد ایشون داشتن در آیه نفر و خصوصا آیه کتمان. در آیه کتمان ایشون صراحتا فرمودن که دلالتی بر حجیت خبر واحد نمی کنه. آیه کتمان هم این بود: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یعنی اونهایی که بفرمایید کتمان میکنن حقایقی که راجع به نبوت رسول خدا هست. آیه راجع به نبوت رسول خداست. اینها کسانی که هستن که هم خدا هم لعنت کنندگان فرشتگان و انبیا همه لعنتشون میکنن و خداوند اینجا به شدت اونها رو مورد مذمت قرار میده که چرا کتمان حق میکنید، اظهار حق کنید. یه عده از مستدلین به این آیه از این آیه میخواستن استفاده بکنن که همونطور که اظهار حق واجبه، قبول حق هم واجبه. لذا وقتی که خداوند اینجا داره مذمت میکنه کتمان رو، لازمش اینه که ما اظهار کنیم و لازمه اظهار اینه که قبول بکنیم. چی رو قبول کنیم؟ حق رو. و این رو به عنوان مستند برای حجیت خبر واحد قرار دادن، ملازمه بین اظهار حق و قبول تعبدی حق. جناب حضرت آخوند اگر خاطر شریفتون باشه، ایشون رد میکنن این استدلال رو و قبول نمیکنن. فرمودن در صفحه 74 و 75 از جلد دوم چاپ کنگره، ایشون فرمودن و منها آیت الکتمان ان الذين یکتمون الخ و تقریب الاستدلال بها ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول عقلا للزوم لغویته بدونه. چون اظهار بدون قبول این اظهار و تن دادن به حق، بفرمایید موجب لغویت میشه. لذا عقلا ملازمه هست بین اظهار حق و پذیرش تعبدی نسبت به اون حق. ایشون فرمود لکنها ممنوعه، قبول نمی کنه. تقریر عدم قبول و ممنوعیتش هم خدمتتون می خونم، بعد مستشکل، حالا این مقدمه است تا این اشکال رو بفهمیم، بعد مستشکل می فرماید چطور اونجاها شما بین اظهار حق و قبول حق تعبدن تلازم قائل نشدید، اینجا هم قائل نشید. گرفتید چی شد؟ فقط خواستم ربطو بدونید. ببینید ایشون چی پاسخ دادن اونجا.
یعنی خلاف اون چیزی که اینجا،
بله، میگن چطور اونجا رد کردید، اینجا هم رد کنید. این لا یقال یقال میخواد این اشکار رو طبق ردیه ایشون در رد استدلال به آیه کتمان در حجیت خبر واحد رو اینها میگیرن، میخوان اینجا بگن که لزوم ببخشید جواز افتاء ملازمه‌ای با قبول تعبدی افتاء نداره، همونطور که اونجا گفتید اظهار حق با قبول تعبدی حق ملازمه‌ای نداره. عبارت رو بخونم، عبارت صفحه 75 جلد دوم از چاپ کنگره. ایشون میفرماید لکنها ممنوعتون. چی ممنوع است؟ استدلال به آیه فان اللغویت غیر لازمتن. کی گفته حتما لغویت پیش میاد لذا تلازم هست؟ نه خیر، لغویتی پیش نمیاد وقتی که ما تونستیم ثابت کنیم لغویتی پیش نمیاد از اظهار حق. در نتیجه بفرمایید در نتیجه ملازمه ای هم نیست. حالا ایشون پاسخی که میدن از همین جاها مشخص میشه. دقت کنید پاسخ اینجا چیه تا پاسخ اونجا رو تطبیق بدیم انشالله. ایشون میفرماید فان اللغویت غیر لازمتن. چرا؟ لعدم انحصار الفائدت بالقبول تعبدن. کی گفته که اظهار حق تنها فائدش بفرمایید قبول تعبدی است؟ نه خیر، چطور؟ حالا میخواد این انحصار رو بشکنه. و امکان ان تکون حرمت الکتمان لاجل وضوح الحق به سبب کثرت من افشاه و بینه. ایشون میفرماید خب اونهایی که اظهار حق میکنن چه اظهاری میکنن؟ چی کار میکنن؟ میان میگن که ما این معجزات رو از این رسول خدا دیدیم، ما این نشانه ها رو در کتب پیشینیان دیدیم، این آقا میاد میگه، اون آقا میاد میگه، این آقا میاد میگه، 10 نفر از علمای اهل کتاب میان میگن ما این معجزات رو هم دیدیم. حالا خب دیدید چی شد؟ وقتی میان تبیین میکنن این یک امر حسیه، حس کردن با تمام وجود. چی رو حس کردن؟ معجزه بودن این فعل این شخص رو، یا اینکه مصداق اون نشانه های در کتب پیشینیان رو ایشون دیدن و تطبیق اون آیات و نشانه های قدیم رو بر ایشون تصادقش رو پیدا کردن، میان اظهار میکنن. خب یک شخصی که عالم هم نیست میاد به شهادت این 7-8 نفر به صورت علمی برای او حاصل میشه که این آقا پیامبره. پس این اظهار حق موجب، دقت کنید، موجب اکتساب علم به حقانیت رسول خدا میشه. و صرفاً فائدش به قبول تعبدی حرف مظهرین حق نیست. تموم. خب این رو گرفتید؟ حالا مستشکل اینجاها چی میگه؟ مستشکل میگه جناب آخوند، شما هم اومدید از این دسته از روایات، چون میدونید روایات چند دسته بودن، یک دستش این بود که امام دستور داد که برید فتوا بدید. به کی خطاب کردن اگر یادتون باشه؟ بله، عبان ابن تقلب. خب برو بشین مسجد افتا کن، فتوا بده، درسته؟ یا حتی اون مراجعه را میتونیم یه طوری ربط بدیم، آقا سوالات تو برو از زکریا ابن آدم بپرس. خب رفت پرسید، چه ملازمه‌ای هست با قبولش؟ بله؟ مستشکل میاد میفرماید که ملازمه‌ای بین جواز افتاء و قبول تعبدی فتوا نیست. میگیم چرا؟ میگی به همون دلیلی که شما توی آیه کتمان فرمودید. چطور آیه کتمان رو رد کردید؟ گفتید ملازمه ای بین اظهار حق و قبول تعبدی حق نیست. چرا؟ چون برای شما ممکنه چی پیش بیاد؟ علم پیش بیاد. چطور؟ با بیان معجزات، بیان تطبیق آیات کتب پیشینیان بر وجود نازنین رسول اکرم. برای شما چی حاصل میشه؟ علم حاصل میشه. اینجا هم همینطور، آقا 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا مجتهد میان تو مسجد، همه با هم به یک صدا یک فتوایی میدن طبق یک روایتی. برای شمای مقلد، برای شمای که مجتهد نیستید، این علم به وجود میاد که چی؟ که بالاخره حکم واقعی الهی اینه و این علم حجت، نیازی به اخذ تعبدی نیست. تموم شد. این اشکال مستشکله. پس این لا یقال فانه یقال میخواد این رو بگه. همونطور که شما تو آیه کتمان ملازمه بین اظهار حق و قبول تعبدی حق قائل نبودید، اینجا هم نباید. این دسته از روایاتی که جواز افتا رو میده، ملازمه بین جواز افتا و قبول تعبدی فتوا رو قائل بشید. بله،
اصلا کلان دسته آیات و روایات کلان داره میگه که شما بریم به کسی که از طریق علمی فتوا میده مراجعه بکنه، اما ما داریم الان استنباط میکنیم برای رجوع به کسی که هم از طریق علمی فتوا میده هم از طریق جریان عملی. پس این یه مقدار چی میگم بهش فراتر مثلا دلیل ما دلالت در این حد نمی کنه، به غیر از اون رجوع جاهل به عالم. آیات و روایات دلالت نداره به اینکه شما بریم به کسی رجوع بکنید که از طریق جریان عملی هم فتوا میده. هیچ کدوم نه آیه نه روایت دلالت به این نداره.
خب من هم جلسه قبل خدمتتون گفتم، گفتم آیات و روایات به نظر میرسه که دارن کبرا رو مفروغ عن حساب میکنن. تعیین مصداق فرمودن در چند مورد، دقت کردید؟ یا تعیین صفات کردن، دقت کردید؟
اما این اشکال اون منظور این نبود که اشکال به کلام آخون باشه، اصلا کلام آخون این یه معلل بر کلام آخون میشه که اصلا کلا آیات و روایات یه همچین دلالتی رو ندارن.
چه دلالتی رو ندارن؟
دلالت بر این که شما بریم به کسی رجوع بکنید که از طریق جری عملی داره فتوا میده. همشون دلالت به این دارن به کسی رجوع بکنید که از طریق علمی داره فتوا میده. یعنی آیات و روایات رو شنیده داره میاد فتوا میده. اما اینی که اشتهاد بکنه بر اساس اصول عملیه هیچ کدوم همچین دلالتی رو ندارن. چون زمان اصل معصومی که اصلا
نه اینطوری نبوده. نگاه کنید اصول عملیه شاید به این شکلی که الان ما میگیم نبوده، به این شکل تنقیح نشده باشه، تنقیح نشده، نه اینطوری نیست. به همون مسائل اصول عملیه هم مثلا وقتی امام میفرماید که مثلا احادیثی که راجع به استصحاب هست، وقتی امام میفرماید که لا تنقض الیقین بشک، داره به ما یاد میده که جری عملی هم داشته باشیم. یا مثلا روایاتی که به ما میگن اخوک دینک فحتط لدینک، داره چیه به ما یاد میده؟ داره به ما میگه که اینجا باید احتیاط کنید. حالا کجاست؟ ما بعدا میاییم میگیم که مجرای این اخوک دینک کجاست؟ یا در محدوده علم اجمالیست یا در بحث شبهات بدویه قبل از فحصه. گرفتید؟ دقت، اینها همون نه اینطوری نیست. یعنی میخوام بگم که خدمتتون که خود آیات و روایات، حالا خصوصا روایاتی که دلالت بر همون بحث فتوا طبق اصول عملیه هم میکنن، اینها جدای از اون روایاتی که ما رو ملزم میکنن به قبول امارات نیستن. حالا بذاریم تا همینجا باشه، حالا بعد از مباحثه دوباره در خدمتون هستیم. بذارید اینو تموم بکنیم. خب پس گرفتی چی شد؟ اشکال مستشکل این بود، اگر اونجاها با اوکه یجور، اینجا هم با اونا یجور، بای ما که بیل نخورده تو کملش. اونجا شما گفتید هیچ ملازمی بین اظهار حق و قبول تعبدی حق نیست، اینجا هم ما میگیم بین اظهار فتوا و قبول تعبدی فتوا ملازمه‌ای نیست. چرا؟ چون 10 تا 20 تا مجتهد میان فتوا میدن، لزوماً لغویت پیش نمیاد. چرا؟ چون بعضن علم برای شما به وجود میاد. چطوری؟ میگید که بالاخره این 10 تا 20 تا 30 تا عالم اومدن فتوا دادن، حتماً حکم واقعی خدا هم همینه. تموم شد. دقت
امام چی میشه؟
بله.
امر امام به چه معنی است؟
امر امام؟
امام امر کرده یا فتوا میده یا حکم، این به چه معنی است؟
یعنی برید به علما مراجعه کنید تا براتون علم.
علما.
بله. یعنی برید، آره دیگه، برید تا براتون علم حاصل بشه. مثلا ارشادی باشه. دقت، این حرف آقایون اینه. حالا پاسخ. پس این چی شد؟ این اشکال. جناب حضرت آخوند می فرماید که اتفاقا شما چرا اینقدر مسئله رو پیچیده می کنید؟ اونجا یک مسئله کلامی و عقیدتی بوده، اونجا شما باید به علم می رسیدید. لذا بیان حسی دیدن معجزات و تطبیق آیات گذشتگان، آیات گذشته بر شخصیتی مثل رسول خدا در زمان اونها به عنوان مصداق اون نشانه ها و آیات، از اینها شما میتونید از باب رجوع به خبرگان و متخصصان براتون این علم حاصل بشه که این شخص پیامبره که این نشانه ها رو داره، یعنی یقین به مصداقیت برای اونها پیدا بکنید. اما در مسئله فقهی شما 100 تا عالم، نه 1000 تا عالم طبق یک روایت فتوا بدن، بینی و بین الله دقت کنید، خصوصا که ما مقدمه خوبی هم قبلا برای شما ایشون فرمود، خصوصا که ما چی هستیم؟ مخطئه هستیم، مصوبه نیستیم. ممکنه این 100 تا 200 تا 500 تا حتی 1000 تا عالم هم طبق اون روایت که روایت ثقه هم بود، ما میتونیم قسم حضرت عباسی خود اون عالم نمیتونه بگه که من به علم واقعی خدا رسیدم. مجتهد نمیتونه این ادعا رو داشته باشه، چه برسه مقلد که براش علم حاصل بشه که این حکم حکم واقعی علم. نهایت چیزی که میتونه بگه که این حکم بگید مؤذر و منجزه، این حکم چیه؟ مؤذر و منجزه. نمیتونه بگه که حکم واقعی الهیه. پس قیاس این به اون یه قیاس مع الفارق هستش، چون اونجاها مسئله عقیدتی بوده، باید علم کسب میشده و این اظهار حقها به عنوان یک راه رسیدن به علمه، چون اونها انحسن دارن اینها رو میگن. اما اینجاها انحس که نیست، اینها طبق یک روایتی که این روایت هم ممکنه بفرمایید بگید ممکنه مشکل داشته باشه، نه اینکه حجت نباشه. دقت کنید، روایت حجت که فتوا دادن، اما حجت بودن روایت با مطابق با واقع بودن مؤدای روایت دو مسئله است، دو مطلبه. و قبلا هم تو بحث تخطئه و تصویب ما این رو مفصل بررسی کردیم که ما مخطئه ایم، که صحیح ترش اینه که بگیم ما مخطئه ایم نه مسببه. تموم شد. پس این نکته بسیار مهمه که اونجاها بله لغویت پیش نمی اومد، اما اینجاها لغویت پیش میاد. چرا لغویت پیش میاد؟ به خاطر اینکه طرف فتوا بده شما هم قبول نکنید، خب فتوا دادن چه فایده ای برای شما داره؟ اونجاها اظهار حق یه فایده ای داشت به نام کسب علم، اما اینجاها باعث کسب علم شما که نمیشه. بعد هم ایشون میبرتش تو عرف، میفرماید انصافاً هم عرفی نگاه کنیم ملازمه عرفیه هست. وقتی مولا، وقتی امام به ما میگه بیا مراجعه کن به فلانی، سوالاتت ازش بپرس، وجدانن یعنی این که برو کسب علم کن، یا نه برو بگیر عمل کن، تعبدی عمل کن. و فرض ما هم اینه، باز همون استدلال اول ما، فرض ما هم اینه که جاهل داره به عالم مراجعه میکنه، فرض اینه که این جاهله نمیتونه به علم برسه. تموم شد. پس این یه اشکالی بود که اخباری ها ممکن بود مطرح کنن و جناب آخوند هم این اشکال رو پاسخ داده که اینجاها افراد میتونن با جمع‌آوری این اظهارات به علم برسن و بعد عمل کنن توی اظهار حق. اما اینجاها شما، تکرار میکنم، 100 تا فتوا هم جمع بکنید نمیتونی بگی قطعا این حکم واقعی الهی است. این هم از این مسئله. 3 تا اشکال دیگه هم هست، خیلی سریع خدمتتون بگیم بریم تو تطبیق. خیلی سریع، خیلی سریع. اشکال اول، اشکال اول، قول مجتهد مفید ظن است یا مفید علم است؟ همین الان گفتی قول مجتهد مفید ظنه، بله مفید علم که نیست. قول مجتهد، رأی مجتهد مفید ظنه. اصل هم در ظنیات عدم حجیته. آیات محکم قرآنی داریم که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن نمیتونه بفرمایید شما رو به حق برسونه، یک ذره هم ارزش نداره. دقت کردید؟ اصل در ظنون عدم حجیته. و اینجا هم قول مجتهد چیست؟ بفرمایید مفید ظن، نهایت چیزی که هست مفید ظنه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لذا قول مجتهد رو میبوسیم میذاریم کنار. تموم شد. پاسخش خیلی واضحه. ایشون میفرماید درست روایاتی که الان ما داریم متواتر نیست. روایاتی که داشتیم متواتر نیست، اما از حیث معنا متواتره، یعنی تواتر لفظی نداره، اما تواتر معنوی داره. لذا این تواتر معنوی راحت این عمومات قرآنی که ما رو منع از ظن میکنه بفرمایید تخصیص میزنه، و این روایاته. گوناگونی که راجع به ارجاع به مفتی و مجتهد در لسان اهل بیت هست، برای ما این یقین رو ایجاد میکنه که از زن تبعیت نکن مگر زنی که از قول مجتهد بفرمایید حاصل میشه. و این آیات توسط این روایات تخصیص میخوره. این اشکال اول و جوابش. اینها همه کبریات هست برای اینه که اصل در زنون عدم حجیته، الا ما خرج به دلیل. همه زنون حجت نیستن الا ما خرج به دلیل، که ما از این ما خرج به دلیل چند تا رو خارج میکنیم. یک زواهر، ظاهر حجت به خاطر بناء عقلا. دو خبر واحد، که خبر واحد هم تو دل بنای عقلا جاش میدن، بعضی هم از آیات استفاده میکنن. سه مثلا همین بحث قول متشهد مثلا. خب این اشکال اول. اشکال دومی که گرفته شده اینه که میگن آقا ما یه دسته از آیات داریم که به شدت مذمت کرده تقلید رو، به شدت ایشون میگیم آقا بیا تبعیت از حق کن. میگه نه، انا وجدنا آواءنا، ما پدرانمون رو بر این مسئله نیافتیم، اینطوری یافتیم. و انا علی آثارهم مقتدون، اگه اشتباه نکنم آیشو، ما هم تابع بفرمایید آباء خودمون هستیم. به شدت مذمت شده و تقلید کار خوبی نیست. چطور شما الان دارید این همه بحث میکنید که آقا تقلید خوبه، تقلید جایزه؟ قرآن میگه تقلید زشته، تقلید مناسب نیست. باریکالله. اتفاقا جوابش همینه. نه، این جواب دوشه. دو تا جواب میده جناب آخوند. اولا، ثانیا، اولا دقت کنید، اولا آیه قرآن خودش پاسخ میده، میگه آقا پدرانتون، اگه پدرانتون گمراهن، پدرانتون جاهلن، پدرانتون منحرفن، شما باید از انحراف و جهل و زلالت و گمراهی تبعیت کنید.
افمن یهدی الالحق حق و ام یکتبه امن لا یهدی الله
یهدی الله. بله، حالا این هست، اما صریح تر از اینها اینه که
تبعیت رو جوازش هست.
بله، اگر دقت، بله، اگر پدران شما گمراه بودن، پدران شما نادان بودن، پدران شما مثلا منحرف بودن، شما باید تبعیت بکنید. پس قرآن داره چیو مذمت میکنه؟ دقت کنید، تبعیت جاهل از جاهل. ما بحثمون تبعیت جاهل از عالمه، چه ربطی داره؟ خیلی دقیق، آیه داره تبعیت جاهل از جاهل رو مذمت میکنه. خب این رو ما هم مذمت میکنیم، نه فقط شما آقای اخباری یا هر کسی این اشکال کردی، ما هم اشکال میکنیم. ما میگیم جاهل از عالم تبعیتش اشکال نداره، نه جاهل از جاهل. این اولا. ثانیا، لسان و ظهور این آیات در مسائل عقیدتی و مسائل کلامی است، و این مذمت در تبعیت کورکورانه در مسائل فکری و اندیشه‌ای و زیر ساختی و زیربنایی است. خب این رو ما هم قبول داریم که نباید تبعیت کنیم. ما هم قائلیم که در مسائل اعتقادی، در اصول عقاید، باید بگید با علم بهشون برسیم. همین اشکال کردیم، حالا تو دلش یه اشکال دیگه میکنن، میگن عجب، گفتی پس تو مسائل عقیدتی نباید تقلید کرد، قبول، حالا ما یه برهان اولویت درست میکنیم. اولویت چیه؟ به من بگو ببینم مسائل زیر ساختی مهمه، زیر بنایی مهمه یا رو بنایی و بنایی، مسائل مبنایی مهمه یا بنایی، زیر ساختی یا رو ساختی، رو بنایی. میگه زیر ساختی. میگه خب شما گفتی تو مسائل زیر بنایی و مبنایی و زیر ساختی نباید تقلید کنی، این به این مهمی و پیچیدگی. حالا تو مسائل بنایی که خیلی راحت تره تقلید کنیم، به طریق اولا نباید تقلید کنیم. گرفتی چی شد؟ یعنی پله پله دارن اشکال میگیرن. پله سومشون اینه، شما گفتی تو مسائل زیربنایی نباید تقلید کرد. چرا؟ چون مهمن. چرا؟ چون خیلی پیچیدن. خب به طریق اولا تو مسائل آسانی مثل فروعات تقلید جائز نیست. این هم از اشکال سوم. پاسخش چیه؟ اولا این قیاسه، قیاس به معنای تمثیل، نه قیاس منطقی، قیاس به اصطلاح منطقی نمیگیم، همون تمثیل منطقیه. اولا این تمثیله، این مثل آن است پس جائز نیست، اولا که قیاسه و قیاس هم باطل. ثانیا قیاس مع الفارقه. یعنی چی مع الفارقه عزیزم؟ مسائل زیربنایی درست مهمه اما محدوده، و راه کسب علم به اونها برای همه در دسترسه، اما مسائل فرعی با اینکه نسبت به مسائل زیربنایی اهمیتش کمتره، قبول داریم، اما راه استنباط و علم به اونها برای هر کسی پیش نمیاد، چون خیلی خیلی پیچیده است از این حیث، از حیث دلیل، علاوه بر این که خیلی هم زیاده. شما نگاه کنید همین کتاب و صلات رو برید ببینید، جناب شهید راجب به نماز یک کتابی داره فقط مربوط به چی؟ مستحبات نماز، اگه اشتباه نکنم نفلیه بود، آره اینطور اسمه. یکی هم راجب به واجبات نماز. در مجموع واجبات و مستحبات کتاب و صلات چند تا مسئله است؟ حدود 4000 مسئله. خیلی عجیبه، یه نمازی که ما الان روزانه داریم میخونیم 4000 تا مسئله داره با حواشیش. اگر بگیم برای مجتهدین هم شاید به راحتی اجتهاد و استنباط این مسائل به راحتی نیست، گزافه نگفتیم. حالا این تازه یک صلاته، صلات یک عنوان از عناوین مسائل فرعیه. شما زکات رو ببین پیچیدگی هاش، جهاد رو ببین با پیچیدگی هاش، طهارت، خود طهارت چند قسمه، خبثی و حدثی. خود حدثی ها 3 قسمن مثلا، خبثی ها چطوری هستن. بعد میریم تو مسائل، بگید زکات، خمس، نکاح، طلاق، اطعمه، اشربه، برو تو میراث چه خبره، قصاص، دیات، حدود، همه این ابواب فقه رو ببینید. این همه مسائل برای خود مجتهدین هم استنباطش به آسانی نیست، چه برسه برای عوام. پس اینجاها قیاس این با اون مع الفارقه. این هم نکته پایانی. سریع بخونیم. لا یقال، بنویسید اشکال. اشکال گفتیم، این اشکال خاصگاه این اشکال کجاست؟ برش گردونید به آیه کتمان در ادله حجیت خبر واحد که توضیح هم دادم. اگه خواستید خیلی کوچولو بنویسید اشکال، خاصگاه این اشکال هم ردیه جناب آخوند به آیه کتمان در حجیت خبر واحد، یعنی در عدم حجیت خبر واحد که این آیه دلالت نمی کنه. لا یقال ان مجرد اظهار الفتوى للغیر لا يدل على جواز اخذه و اتباعه تعبدن. یه تعبدن اضافه بفرمایید. میفرماید صرف اظهار فتوا برای دیگران، مثلا جناب ابان بشین تو مسجد فتوا بده، اظهار کن فتوات رو، لا یدلا، یا لا یدلا میدونید یعنی چی؟ یعنی ملازمه ای نداره. با چی؟ ملازمه ای نداره علی جواز اخذهی، که جائز باشه شما اخذ کنید اون فتوا رو. اخذ یعنی چی؟ یعنی این واو تفسیر میکنه، یعنی تبعیت. تبعیت یعنی چی؟ یعنی عمل کردن. یه تعبدن هم اضافه کنید، یعنی ملازمه ای بین افتاء و قبول فتوا تعبدن نیست. همونطور که تو آیه کتبان فرمودید بین اظهار حق و قبول حق تعبدن ملازمه ای نیست، ایشون می فرماید ف لا یقال ف، این فا فای سببیته. چرا لا یقال؟ به سبب این که یقال انه، این فا فای سببیته. فانه شأن چنینه که یقال ان الملازمه العرفیه بین جواز الافتاء و جواز اتباعه واضحتون. شما از عرف بپرس، جناب عرف وقتی امام میاد میگه ابان برو تو مسجد فتوا بده، اگر وضوحش رو میخوام توضیح بدم، اگر قبول فتوای ابان از سوی عوام نباشه واضحه که لغوه. این واضحتون بنویسید، چون اگر قبول نباشه، اگر ملازمه نباشه لغوه. خب ابان بره بشینه، زکریا ابن آدم بره بشینه، فلانی بره بشینه تو مسجد فتوا بده، دیگران هم بگن عجب فتوای قشنگی دادی.
جوازه، یعنی جواز افتادادن
نگاه وجوده. حالا اونو قبلا بحث کردید، ما الان بحث اون سر اصل جوازه. دقت کردید آیا جائزه همین قد ثابت بشه؟ حالا بله، و هذا و هذا، اینجا هم میخواد یه اشاره ای کنه به اونجاها، بگه فهمیدم خاصگاه اشکالت کجاست، ریشه اشکالت اون مبحث قبلیمه، این غیر اونه. و هذا و هذا یعنی چی؟ یعنی این ملازمه عرفیه غیر وجوب اظهار الحق والواقع، این غیر از اون وجوب اظهار حق بود توی مسئله نبوت تو آیه کتمان. اینو بنویسید که یادتون باشه که کجا رو داره اشاره میکنه. والواقع چرا؟ چون اونجاها گفتیم اظهار حق اگر قبول تعبدی نباشه لغو نمیشه. چون بگید، چونشو گفتم دیگه، چون زمینه کسب علم به اون نبوت میشه. یعنی شما این اظهارات علما رو جمع‌آوری میکنید که این اظهارات همه از حس، ان حسن هست، خبر از حسه، نه خبر طبق یک خبر ثقه، خودشون دارن این خبر رو میدن. فلانی 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 میان میگن ما این معجزه رو از پیامبر دیدیم، میگه عجب، اونم میگه من این معجزه رو دیدم، میگه عجب، اونم میگه عجب، اونم میگه عجبا، همینطور هی تعجب میکنه، براش علم حاصل میشه که این پیامبره، پس موجب لغویت نمیشه. اما اینجا چی؟ اینجا چی؟ خب فلانی فتوا داد، خب داد، تعجب نمی کنه، فلانی فتوا داد، خب داد، اگر قبول نکنه لغو میشه، اما اونجاها نه، اگه قبول نکنه میتونه براش علم ایجاد بشه. پس اونجاها یا قبول تعبدی یا یک راه کسب علم عقلی، اما اینجا نه، فقط تعبدیش. لذا این با اون فرق میکنه. این فرقش رو ببینید تو کتاب نیست، باید اینا رو شما ذهناتون رو تنظیم کنید. غیر وجوب اظهار الحق والواقع، گفتیم چرا؟ چون اونجاها بگید صرف عدم قبول تعبدی موجب لغویت نمیشه. چرا؟ چون باعث تحصیل علم میشه، کسب علم میشه، برای اینکه شما به نبوت رسول خدا پی ببرید با گفتار این علمای اهل کتاب که اظهار حق دارن میکنن. اما در مسئله ما اینطوری نیست، چون هر کسی نمیتونه به کسب علم برسه، خصوصا که گفتم اگر مبنای اجتهاد آقایون روایات باشه ما قائل به تصویب نیستیم، که ما قائل به تخطئه ایم، نمیتونیم بگیم یقینا به علم میرسه. حیثو این تعلیله، لا ملازمت بینه و بین وجوب اخذهی تعبدن، همینقدر گفت، اما این توضیح هم باید بدیم که صرف اخذ تعبدی موجب لغویت نمیشه، چون باعث کسب علم و تحصیل علم میشه. ففهم و تأمل. بریم سراغ اشکال اول. این اشکال اول بهتر اینطوری بگیم، دلیل اول منکرین جواز افتا، دلیل اول چی بود؟ اینا فتوا مفید ظنه و ظنم از درو عدم حجیت. پاسخ ایشون مستقیم میره تو پاسخ، بنویسید پاسخ دلیل اول منکرین، و هذه الاخبار على اختلاف مضامینها و تعدد اسانیدها، با اینکه مضامینش مختلف بود، اگر یادتون باشه بعضیا به المطابقه است، بعضیا به الملازمه است، بعضیا به مفهومه، بعضیا به منطوقه، اینها رو قبلا اشاره داشتیم. مضامین و محتوا، مضامین یعنی محتوا، معنا، معانی مختلفه، اسانید متعدده، اما همه اینها لا یبعد دعوا القطع بصدور بعضها، بعید نیست ادعا، دعوا یعنی ادعا، بعید نیست ادعا کنیم که برای ما یقین حاصل میشه به صدور بعضها. بنویسید لتواترها معنن، باریک الله. کی نوشت؟ لتواترها معنن، چون تواتر معنوی برای ما ایجاد میکنه. تواتر معنوی چی بود؟ الفاظ متفاوت، معنا یکی. فیکونو، خب حالا که قطع ایجاد میشه فانتیجه است، یکونو دلیلا قاطعا علی جواز تقلید. این میدونید میخواد چی بگه؟ میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که این آیات، ببخشید، این آیات، کدوم آیات؟ آیاتی که به ما میگه اتباع از زن نکن، تخصیص میخورن با این روایات متواتر معنوی. فیکون دلیلا قاطعا علی جواز تقلید، و ان لم یکن کل واحد منها بحجه، هرچند تک تک نگاه کنی حجت نیست، اما مجموع نگاه کنی تواتر معنوی ایجاد میکنه، دلیل قطعی میشه بر تخصیص آیات. فیکون مخصصا، این دلیل قاطع میشه مخصص، لما دل، یعنی اون آیاتی که دلالت میکنه علی عدم جواز اتباع غیر العلم، که فرمود بفرمایید از غیر علم تبعیت نکن. چی؟ از این من الآیات، این من بیان اون مادل است، گرفتید؟ و ذم علی التقلید، این ذم علی التقلید دوستان چی بود؟ اشکال دلیل دومشونن. ما روایات آیات زیادی داریم که خداوند مذمت کرده چرا از آبا تبعیت میکنید؟ پس تبعیت و تقلید مذمت شده بده. ما میگیم کدوم تبعیت بده؟ این من بیان اون مادلس آیاتی که میگفت تبعیت از غیر علم کن و روایاتی که تو همین مضمون هستن. قال الله تبارک و تعالی، این رفت سراغ چی دوستان؟ آیات. این اولیه. تو آیات گفتیم دو تا اشکال هست. یک، اصل در زن عدم حجیت، این روایات با تواتر معنوی تخصیص میزنن. دو، مذمت کرده، جواب اولا ثانیان، اولا جاهل به جاهل داره مذمت میکنه، ثانیان راجب به مسائل اعتقادی است که ما هم قبول داریم. ولا تقف ما لیس لك به علم، این اشاره به اون نکته میکنه. و قوله تعالی انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. گوش میدید؟ پس اولا این آیات تخصیص میزنه، این روایات تخصیص میزنه. مع یعنی اطلاق ندارن، اطلاق که ندارن، لذا مع احتمال ان الذم انما کان علی تقلیدهم للجاهل. اولا تقلید جاهل از جاهل مذمت شده. او فی الاصول الاعتقادیه التي لا بد فيها من اليقین، یا اینکه این مذمت به خاطر تقلید در اصول اعتقادی که باید تحصیل یقین، تحصیل علم بشه، نه تبعیت کورکورانه یا تبعیت تعبدی صرف. این هم جواب. اما سومین اشکالشون، سومین دلیلشون چی بود؟ آقا قیاس اولویت، مسائل اعتقادی به این مهمی تقلید جایز نیست، مسائل فرعی که خیلی هم مهم نیست تقلید کنیم، به طریق اولا نباید تقلید بشه. میگم اولا که قیاس و باطل، ثانیا قیاس و خارقه. و اما قیاس المسائل الفرعیه علی الاصول الاعتقادیه، تو چی قیاس؟ این فی وجه قیاسه، فی انه کما لا یجوز التقلید فیها مع القموض فیها. قموض یعنی پیچیدگی و اهمیت، خیلی پیچیده است، خیلی اهمیت داره. کذالک لا یجوز فیها، کذالک یعنی چی؟ یعنی تقلید جائز نیست فیها، در فرعیات، در مسائل فرعیه. به طریق الاولا، طریق اولا، این طریق اولویتش چیه؟ اونا که این همه سخته نباید تقلید کنی، اینا که آسونه چرا تقلید میکنی؟ لسهولتها، این بفرمایید، نه این لسهولتها داره چی رو میگه؟ وجه اولویت. بارک الله. فباطلون، این اولا قیاس که اینجا گفتیم منظور قیاس تمثیله، تمثیل که باطله، اول من قاسب لیس. مع این دومیش، انهو این قیاس مع الفارق، چرا؟ ضرورت ان الاصول الاعتقادیه مسائل و معدودتان، ستان، نه با اصول مذهب پنج تاست. اونم ما نگفتیم تو جزئیات باید شما بگید تحصیل علم کنیم، تو کلیاتش. بخلافها میخوره به فرعیه، بخلاف فرعیات. فانها، این فافای سبب، فانها به سبب اینکه انها مما لا تعد ولا تحصا، مسائل محدودی که نیست. خدمتتون گفتم فقط کتاب و صلات و شما بگیرید حدود 4000 تا مسئله است. ولا یتیسر من الاجتهاد، یکادو پریدم، ولا یتیسر من الاجتهاد فیها فعلا، اجتهاد فعلی میسر نیست. طول العمر، کل عمرت هم بذاری برای این مسائل، الا للاوحدی فی کلیاتها، گوش میدید؟ مگر تک و توک، این اوحدی همون تک و توک فارسی خودمون، مگر یه عده انگوش شمار هست که تو طول عمرشون بتونن همه مسائل فروع دین رو اجتهاد کرده باشن، که ادعا کنه من تک تک این مسائل رو ان اجتهادن فتوا داده باشه. فی کلیاتها، اونم نه همه مسائل، کما لا یخفا، این بر خدا که پنهون نیست بر شما چه پنهون. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.